خبر.
قیمت نسبی میوه و سیفی در هفته جاری افزایش یافت. رئیس اتحادیه مرکزی میوه و تره‌بار تهران با اعلام جزئیات قیمت انواع میوه و سیفیجات در هفته سوم آبان ماه گفت مطابق نرخنامه عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان میوه و تره‌بار تهران در هفته جاری قیمت هر کیلوگرم میوه و سیفی بین 1000 تا 8000 تومان افزایش داشته است. اسدالله کارگر امروز با اعلام جزئیات قیمت انواع میوه و سیفیجات درجه 1 تا درجه 3 بر اساس نرخنامه یاد شده افزود طبق این نرخنامه قیمت آناناس، گلابی، موز، نارنگی، سیب، انار، لیمو ترش، پیاز قرمز، گوجه فرنگی، سیر خشک و فلفل دلمه‌ای افزایش داشته است. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. همچنان در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. در کنار ما باشید تا ملحق بشیم به دیگر همکاران خوبمون در برنامه زنده رهیافت.
مردم واقعا خوب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستقر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن نفت نشستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد. من امیر حسین راسخ هستم. امشب با موضوع افول کاخ سفید به روایت دولتمردان آمریکایی برنامه رو می‌خوام تقدیمتون بکنیم. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. درباره موضوع برنامه میتونید پیام بدید به سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. از طریق سامانه 162 هم میتونید درباره برنامه نظر بدید یا به سامانه پیام کوتاه 3162 پیام بدید. کتاب ترس ترامپ در کاخ سفید نام کتاب باب وودوارد، روزنامه‌نگار باستانی آمریکاییه که از چگونگی به قدرت رسیدن و نحوه اداره کاخ سفید و عملکردش به عنوان رئیس جمهور آمریکا میگه. ترس همون کتابیه که رهبر انقلاب در سخنرانی 13 آبان به اون اشاره کردند و گفتند
رژیم آمریکا به شدت دچار انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخلاقی است. این تحلیل هم نیست، اینی که من میگم اینجور نیست که آقا تحلیل باشه، این رو خودشون میگن، این حرف سخنگویان خودشون و نویسندگان خودشون و صاحبان فکر از خود داخل آمریکاست. اونا این حرف رو میزنن. در این چند سال چند تا کتاب نوشتن با تیراژهای بالا در داخل آمریکا منتشر شده، با تیراژ که بعضی پرده ها رو این کتاب ها بالا میزنن. یکی از این کتاب ها رو که به فارسی ترجمه شده بنده خوندم، پر از شواهد همین انحطاط. یعنی واقعا کسی اون کتاب رو بخونه، اول تا آخر کتاب نشون دهنده انحطاط نظام سیاسی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکاست. این امپراتوری اینجوری دیری نخواهد پایید. این معلومه که وقتی که به اینجا رسید کار یک سیاست کار یک رژیم، این دیگه خیلی عمر طولانی نخواهد کرد و منهدم خواهد شد. البته بعضی هاشون هستن که اگر سرکار بیان زودتر منهدم میکنن، بعضی هستن که اگر سرکار بیان یه خود دیردر ممکنه منهدم بشه، لیکن به هر حال این حقیقت.
خب امشب درباره این کتاب و آثار و شواهدی که باب وودوارد در کتاب آورده میخواییم با دو مهمان صحبت بکنیم که اینجا در استودیو حضور دارن: آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، و جناب آقای دکتر محمد صالح حسینزاده، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین. آقای دکتر ثروتی خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی معلم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت.
آقای دکتر حسینزاده خدمت جناب عالی هم خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم حضور شما همکاران محترمتون، برادرم آقای ثروتی و همه شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه، در خدمت شما.
خیلی از شما متشکرم. چون تو شما دو بزرگوار ماسک زدید به صورت، خواهش که از شما دارم رو به میکروفون صحبت کنید که صداتون هضم نشه و شنوندگان عزیزمون بهتر بتونن صداتون رو بشنون. نه، میتونید ماسک رو بزنید، میتونید بردارید، حالا هر جور که راحتید. بله، به هر فاصله اجتماعی مون اندازه هست. بله. چون احتیاطاً زدین از کردم رو به میکروفون صحبت بکنید. خیلی متشکرم. اما جناب آقای میلاد فشتمی، مترجم کتاب ترس ترامپ در کاخ سفید، الان روی خط ارتباطیمون هستیم. میلاد، از ایشون درباره این کتاب که ترجمه کردن بپرسیم، درباره این کتاب صحبت بکنم، بعد ورود میکنیم داخل استودیو با مهمانان محترم در این باره گفتگو خواهیم کرد. آقای میلاد فشتمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای فشتمی. با چه روی کردی سراغ ترجمه این کتاب رفتید و نویسنده این اثر مشخصا چه زوایایی رو تو حکمرانی کاخ سفید به تصویر کشیده؟
خب درباره کتاب اول باید به این نکته اشاره بکنیم که آقای باب وودوارد یکی از شناخته شده ترین خبرنگاران و در واقع فعالان عرصه رسانه در تمام دنیا شناخته شدن. دلیلش هم در واقع اون گزارش معروفی هستش که در دهه 1970 میلادی درباره پرونده واترگیت منتشر کردن که در نهایت منجر شد به استفای وقت آمریکایی نیکسون. خب در واقع اعتباری که آیه وودوارد بعد از اون گزارش و حالا در طول سالهای فعالیتشون کسب کردن و همینطور خب شخصیت جنجالی آیه ترامپ و در واقع اون آشفتگی که همیشه گزارشش بود در مورد نحوه اداره کاخ سفید در روزها و ماهای اولیه ریاست جمهوری آیه ترامپ، باید شد که این کتاب از یک جذابیتی برخوردار بشه که به قول ناصر چپ در یک هفته اول بیشه یک میلیون نسخه فروخته.
بله.
خب جذابیتی که این کتاب داشت میگم و خود آقای وودوارد، باید شد که من به سمت این کتاب جذب بشم، کتاب رو مطالعه بکنم و بعد هم کتاب رو ترجمه بکنیم به فارسی.
بله.
در مورد محتوای کتاب میشه در واقع محتوای کتاب رو به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول به ماه‌ها و حتی سال‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا می‌پردازه که ما با تا حدی با اون انگیزه‌های دونالد ترامپ برای ورود در حوزه سیاست و چگونگی در واقع ورودش به حزب جمهوری خواه آشنا می‌شیم و اینکه چطور در نهایت ترامپ با توجه به منابع مالی قابل توجهی که در اختیار داشت و روابط اجتماعی و در واقع مالی که در اختیار داشت که این راه خودش رو در نهایت بسن که کاخ سفید باز بکنه.
بله.
اما بخش دوم کتاب که شاید بیشتر مورد توجه باشه در مورد ماه‌های اول فعالیت ترامپ در کاخ سفید هست. این که نویسنده در واقع روایت هایی رو برای ما نقل میکنه که در اونها میبینیم که اطرافیان ترامپ از جمله مشاورین ارشدش، معاونینش، وزراش به تصمیم گیری های رئیس جمهور اعتماد ندارن. چندین مورد در کتاب ذکر میشه که یکی دو نمونه اصلیش، یکی موردی هستش که در واقع کوهن مصادر ارشدش نامه خروج آمریکا از پیمان تجارت آزاد با کره جنوبی رو از روی میز سر میداره و در توضیح این حرکتش در چاپیانش میگه که اگر رئیس جمهور این نامه رو نبینه نامه رو امضا نمیکنه و اصولا یادش هم نمیاد که همچین چیزی رو قرار بوده امضا بکنه. و یه مورد دیگه موردی هستش که ترامپ در یه تماس تلفنی با وزیر دفاع عراق بهش دستور ترور بشار اسد رو میده و وزیر دفاع با وجود اینکه در اون مکالمه تلفنی موضوع رو میپذیره، اما بعد از قطع کردن ارتباط بعد تلفنش میگه که هرگز همچین رو نخواهد کرد، این حرکت در واقع دیوانه بار هست. به همین دلیل ما در سرتاسر کتاب مشاهده میکنیم که در واقع به نوعی یک جبهه مقاومت در داخل کاخ سفید ترامپ شکل گرفته بود که به قول خودشون میخواستن از آمریکا در مقابل تصمیم‌گیری های بد و لحظه‌ای رئیس جمهور دفاع بکنن. خب اینکه حتی افرادی که خود ترامپ به سمت‌های خیلی کلیدی منصوب کرده به تصمیم‌گیری های رئیس جمهور اعتماد ندارن، به ما نشون میده که در واقع در اون ماه‌های اول یک آشفتگی در فضای کاخ سفید حاکم بود و تصمیم‌گیری های لحظه‌ای و جنجالی رئیس جمهور باعث شده بود که در واقع چه در حالا در سیاست خارجی چه در زمینه اقتصادی آمریکا از این وکهی که همیشه سعی کرده برای اقتصاده در واقع بهتر از دست بده.
آقای فشتمی، این اتفاق در باره جورج بوش هم افتاده بود. تصمیم میخواسته بگیره، رایس بهش میگه که این کارو نکن جورج، و وقتی اصرار میکنه میگه که خفه شو، به تو میگم این کارو نکن، بشین سر جات. این اتفاقات زمان مثلا جورج بوش هم افتاده بود. اینا نشانه ای اون افول و انحطاطی است که مثلا یا مصادیقش رو میبینیم یا نه چیزای عمیق‌تر از اینا هم هست.
خب طبیعتاً اون هم جزو همین نشانه ها میشه در نظر گرفت.
بله.
اما مسئله که در مورد ترامپ به طور خاص میشه بهش توجه کرد این هست که ترامپ و شخصیت ترامپ که حالا در همون بحث اول میگم مثلا با شخصیت خود ترامپ و انگیزه هاش برای ورود به سیاست آشنا میشیم، نویسنده ما رو در واقع به یک چیزی به ما میگه در مورد شخصیت ترامپ که ما میبینیم که این شخص، حالا یک مورد خلاصه این بود که ترامپ در سالهای جوانی همیشه به حزب دموکرات رای داده، در انتخابات در حزب دموکرات شرکت کرده، کمک های مالیش بیشتر به دموکرات خواسته، اما در نهایت وقتی که میخواد وارد عرصه سیاسی بشه و دموکرات ها اون رو نمیپذیرن یه تحقیق سرگرگون میکنه به سمت جمهوری خواه ها میره.
خب
این ما نشون میده که ترامپ در طول سالهای حتی قبل از ریاست جمهوری هم حاضر بوده که برای رسیدن به اهداف خیلی از در واقع باورهای خودش رو زیر پا بذاره و در واقع اونا رو فدا بکنه. خب این رو میشه تعمیم داد به دوران ریاست جمهوری که شاید خیلی جاها اون حالا اون چیزی که در انگلیسی به عنوان ایگو اسم میبرن، اون خودخواهی و در واقع خودبرتربینی ترامپ باعث میشد که در خیلی زمینه‌ها حتی منافع ملی آمریکا رو فدا بکنه تا بفن در یک مورد خاص مثلا حرفش رو به پرسی نشون بده. و حالا نمونهش میشه مثلا خروج از برجام بدون در نظر گرفتن تمام تبعاتش یه تصمیم شخصی میگیره و اعتبار آمریکا رو از این جهت زیر سوال میبره که در واقع هیچ کشور دیگه رو نمیبینیم که یک پیمانی رو امضا بکنه، در واقع پیمان ها قائم به فرض نیستن که یک رئیس جمهور یک پیمانی رو امضا بکنه و رئیس جمهور بعدی یه خیلی ساده بدون هیچ دلیل موجهی از پیمان بیرون که مطرف بگی من دوست ندارم این پیمان رو. خب این در واقع به چه سیاسی هر کشوری رو زیر سوال میبره، چه برسه به آمریکایی که همیشه سعی داشته خودش رو خیلی باثبات نشون بده و در عرصه بین‌المللی بازیگر بزرگ ایفا بکنه.
خیلی ممنونم آقای فشتمی، براتون از این موفقیت میکنم و شبتون بخیر باشه انشاءالله. خداحافظتون بشه شما. خب آقای دکتر ثروتی، توضیحات مترجم محترم کتاب ترس ترامپ در کاخ سفید رو شنیدید در مورد دلایل ترجمه است دیگه، این کتاب دیگه شما ترجمه کرده اون چیزی که آقای باب وودوارد نوشته. آقای دکتر، آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم چون آسیبی ندیدن فعال مایشا شدن، یه جورایی ساختارهای نظام بین‌الملل رو در اختیار گرفتن و شدن رهبر دنیا. خب مکانیزم‌های مالی حوزه دلار هم در واقع میشه گفت گردش مالی در دنیا رو به خودش اختصاص داد و به مرور آمریکا قدرت گرفت. خب کاخ سفید الان ماه نوامبر، درست میگم روز 9 نوامبر اگه اشتباه نکنم، اول نوامبر 220مین سال ساخته شدن کاخ سفید رو در واقع، حالا اگه بگیم سالگردش بوده رسید 220 سال. اما بعد از جنگ جهانی دومه که آمریکا میشه فعال مایشا در عرصه بین الملل. خب از این استفاده هایی که آمریکا کرده در زمانی که دنیا تقریبا نابود شده بعد از جنگ جهانی دوم، استفاده های بسیار زیادی از شاکله سازمان ملل کرده. میبینیم که از همین ظرفیت در برای تحریم تسلیحاتی ایران هم استفاده میکنه، چیزی که تو برجام دیده شده بود و اجرایی شد، یعنی نتونستن ما رو تحریم کنن. این نشون میده که تو کاخ سفید یه سری اشکالات ساختاری وجود داره که هر کاری تو سازمان ملل بخواد بکنه میکنه، اما این کارو نمیتونه انجام بده، یا به ترامپ برمیگرده یا این کسا نظام بین الملل یه جوری جلوی آمریکا بخواد بیسته، به کجا برمیگرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام ولی مختصری راجع به خود ایالات متحده بگم که مردم مقداری با ساختار ایالات متحده آشنا بشن، راحت تر اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم. ببینید، جان لاک بنیانگذار انقلاب آمریکا یک فضایی ترسیم کرد که در اون فضا اخلاق، مذهب و بسیار از ایده‌ها و ارزش‌های انسانی موج می‌زد و نمود داشت. در طول زمان با آمدن رئیس جمهورهای مختلف، ارائه مکاتب مختلف در آمریکا مثل مکتب هامیلتونیسم، مکتب جکسونیسم، مکتب ویلسونیسم، اینها یک پشتوانه‌های از ارزش‌ها، اخلاقیات و ایده‌های در این رابطه داشتن، حتی برای اینکه مثلا مداخله نظامیان بکنن به پشتوانه دفاع از دموکراسی و آزادی و صلح و امنیت وارد این فضاها می شدن. خب اینها کسانی هستند که مدعی رسالت تمدن بخشی، آزادی و دموکراسی هستند. الان شرایط ببینید به یک جایی رسیده که در میانه این مکاتب، این آقایونی که الان رئیس جمهور شدن و یا کسانی که تو رقابت‌های انتخاباتی با همدیگه آمریکا رو به افتضاح کشیدن و چهره پنهان آمریکا رو آشکار کردن، نشون میدن که چقدر از اخلاقیات، ارزش‌ها، انسانیت، دین مداری و این چیزهایی که در جامعه آمریکا مدعی اون هستش چقدر از این ارزش‌ها مونده. این است که در واقع اشاره می‌شود در یک کلیات اگر بخوایم بگیم که افول و اضمحلال آمریکا داره رقم می‌خوره تو این چارچوب هست. اما اگر بخوایم در خصوص خود رفتار ایالات متحده بگیم یا رفتار رئیس جمهوراش، اینو دو تا بحثه. رفتار ایالات متحده در طول زمان نشون میده که قدرت و نگاه امپریالیستی دو تا مؤلفه ای است که آمریکایی‌ها به پشتوانه این دو تا مؤلفه اون چه که خواستن برای نظام بین الملل نوشتن و سرنوشت نظام بین الملل رو با خصوصا دوره‌ای که رهبری جهانی بر عهده اونا یا در دست اونها بود به یک نقطه رسوندن که خب ما الان میبینیم که دموکراسی و آزادی در شهرهای آمریکا، در خیابونهای اروپا به چالش کشیده شده و خب نقطه از مهلار رو باز تو این قضیه در جامعه آمریکا میبینیم. یعنی به تعبیری لیبرال دموکراسی است که تو آمریکا در جامعه آمریکا داره به چالش کشیده میشه. در خصوص سیاست مداران که به اصطلاح توی کتاب های وودوارد بهش اشاره کرده، در واقع بیشتر یک آسیب شناسی موضوعی از شخصیت ترامپ کرده و افراد پیرامونش، یعنی در واقع یک فردی که رئیس جمهور ایالات متحده شده است و دارای چالش ها و نوسانات شخصیتی متعددی هستش که خب این با رفتارهاش متاسفانه داره جامعه آمریکا رو به این نقطه‌ای میکشونه که خب هیچ کس الان مهر تایید رو حرکت‌های ترامپ نمیزنه. ما در دوره ابتدای حکومت ترامپ وقتی که مصاحبه‌ای داشتیم گفتن که شما نظرتون راجع به شخصیت ترامپ چیه، گفتیم الان خیلی زوده ولی نوسان شخصیت رو تو رفتاراش می‌بینی. در این چارچوب نوسان شخصیتی است که ما می‌بینیم یه فردی که نه از اقتصاد آمریکا درست سر در میاره، نه از نظامیگری سر در میاره، نه از سیاست به صورت درست سر در میاره و اخلاق و این رفتارهای انسانی و ارزشی هم خبری از ایشون نیست. طبیعتاً شما میبینید که میاد در بعد سیاسی ناتو رو به چالش میکشه، میگه باید منسوخ بشه، پیمان آسیا پاسیفیک رو میخواد منسوخ بشه، نمیدونم معاهده آب و هوای پاریس رو خارج میشه، از یونسکو خارج میشه، نمیدونم پیمان نفتا رو زیر سوال میبره و خب این نشان دهنده این هستش که در بعد سیاسی چه نوساناتی در رفتارش هست. اما این رو نباید فراموش کرد که جامعه آمریکا، کشور آمریکا بر اساس منافع ملی خودش تصمیم میگیرد، یعنی یک کشور ساختار محور است نه کارگزار محور. یعنی ساختار ایالات متحده پشت صحنه کسانی هستند که منافع ایالات متحده رو رقم میزنن و افرادی که با این نوسان شخصیت حضور دارن، مثل ریگان، مثل کلینتون، مثل ایشون و دیگران یا بوش که اشاره کردید، اینها تا حدی میتونن تصمیم گذار باشن که حالا من در ادامه در صحبت هامون در ادامه اشاره خواهم.
خیلی متشکرم آقای حسین‌زاده. سوال کردن شنوندای عزیزمون آقای محمود یکتا از رشت 321-2069، گفتن میشه بگید که آیا مثلا لابی صهیونیست یا یهودیان ترامپ رو آوردن به قدرت رسوندن که از حالا به تعبیر آقای دکتر ثروتی از این نوسان شخصیت، حالا به تعبیر شنونده عزیز از این نابخردی او، ضعف سیاسی او استفاده کنن، مثلا بحث انتقال سفارت آمریکا به قدس یا ایجاد روابط رسمی چند کشور عربی با اسرائیل؟ یعنی مثلا مثل این که هیچ آدم نادونی امکان نداشت این کارو بکنه، اما اون این کار رو کرد. پرسش اساسی اینه که آمریکا رو شخص میچرخونن تو که آیه ثروتی گفتن، یا سیستم میچرخوننش که مثلا در زمان ریگان همین تعبیر رو به کار میبردن، اما زمان ریگان یه اتفاق بزرگ افتاد و اون فروپاشی کمونیسم بود. میشه واقعا به شخص نگاه کرد بگیم آقا این شخص با این ویژگی های شخصیتی آمریکا رو داره به سمت افول میبره، اما اتفاقاتی تو اون دوره میفته که تو دورهای دیگه‌اش نیفتاده. مثلا قبل از کرونا با خروج از پیمان‌های بین‌المللی و ایجاد تعرفه‌های ترجیحی تلاش کرد سرمایه‌ها رو بیاره تو آمریکا ترامپ تا بتونه شغل ایجاد کنه. چرا این کارو بکنه؟ برای آمریکا که آمریکا رو قدرتمند کنه، چین ازش جلو نزنه. با این هدف این کارو کرد. حالا با یک نگاه در واقع تجارت محور. این سوالی است که شنونده پرسید، من سوال خودم هم تلفیق کردم با سوال شنونده. اون بفهمید خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تلاش میکنم که پاسخ به این دو تا سوالی که تقریبا در محتویات بحث شما بود، محتوای بحث شما بود، ان شاءالله پاسخ بدم.
متشکرم.
یک نکته این که ما یک نظریه در جامعه شناسی داریم به اسم نظریه عملیات و ساختار.
بله.
این نظریه هستش که برخی از اندیشمندان در خدمت شما هستم در حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی، نگاهشون بر این هست که ساختارها هستند که افراد رو وادار میکنند که یک تصمیماتی بگیرن، یک عملکردی داشته باشند و خدمت شما عرض کنم که عملا یک کنشی داشته باشند، حال کنش اجتماعی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرق نمیکنه. یه دسته از اندیشمندان هستند که نگاهشون عملیات محور هستش، یعنی نگاهشون بر اینه که افراد هستند که با در حقیقت نگاه خودشون ساختارها رو ایجاد میکنند و خدمت شما عرض کنم عملا تاثیرگذار هستند بر ساختارها.
بله.
منتهای مراتب یک نگاه ثالثی وجود داره که خدمت شما عرض کنم که بنده عرض میکنم، اونم این هست که برخی از مواقع در حقیقت یک ساختاری قدرت به معنای واقعی دارد، مثل ساختار کشور آمریکا.
بله.
ولی یک افرادی در حقیقت میان سعی میکنن نگاه عملیاتی خودشونو ارجح بدونن بر اون ساختار و فضای ساختاری کشور رو در حقیقت چیکار کنن به هم بزنن. من خدمت شما عرض کنم که اخیراً یک همایشی در حقیقت در لانه جاسوسی برگزار شد، افول آمریکا. خب من یه مقاله داشتم که اونجا مورد پذیرش واقع شد و در حقیقت سخنرانی در حقیقت داشتیم در این پنل های خدمت شما عرض کنم که این همایش بین‌المللی، اونجا من اشاره کردم که یکی از اصلی ترین نشانه های افول آمریکا اینه که آمریکا قدرت ساختاری خودش رو از دست داده. ما عملا آمریکای پس از جنگ جهانی دوم رو که خیلی میگن ابرقدرت هستش، ابرقدرت شد و خدمت شما عرض کنم که تونست سلطه‌شو بر دنیا در حقیقت سیطره بده و حاکم کنه، این ایجاد قدرت ساختاری بود. یعنی عملا یک ساختارهایی ایجاد کرد که این ساختارها بدون اجازه در حقیقت ساختارهای آمریکا، ساختارهای تعریف شده آمریکا حرفی برای گفتن نداشت. ولی الان شما نگاه میکنید میبینید که آمریکا در حقیقت شخص آقای ترامپ در این 4 سال گذشته از 2016 به این طرف خودش عملا داره اون ساختارها رو در حقیقت از بین میبره، از سازمان جهانی خارج میشه، آقای دکتر فرمودن از خدمت شما یونسکو خارج میشه و اینجور داستانا. یعنی عملا میاد نگاه عملیات خودش رو به صورت خدمت شما عرض کنم که کاملا منفی بر نگاه ساختاری در حقیقت چیکار میکنه، ارجح میکنه. این یک نکته ای که باید بهش توجه کرد. در خصوص در حقیقت سوالی که از دالی فرمودید بحث صهیونیست، بله دقیقا همین اتفاق است. آقای خدمت شما هست که جیمز پتراس، ایشون استاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس هستن.
بله.
ایشون یک کتابی داره، کتابش کتاب خیلی جالبی هستش. من دعوت میکنم که در حقیقت نخبه های کشورمون این کتاب، به خصوص جوانهای ما کتاب بخونن. این کتاب سال 2008 هم هستش عنوانش صهیونیست نظامیگری و افول قدرت آمریکا هستش. اونجا عملا میگه لابی صهیونیست، اونجا عملا انگشت صهیب میذاره که لابی صهیونیست هستش که قدرت آمریکا رو به نازلترین سطح رسونده.
چرا؟
عملا با اون در خدمت شما هستم که عملا چون لابی صهیونیست که حالا اصطلاحا توی آمریکا به عنوان تقاعد آیپک معروف بله هستش بله. عملا یک لابی بسیار قدرتمند در حوزه سیاسی اقتصادی هستش، در حوزه دلایای اجتماعی هم فعالیت هایی داره، منتها نمودش در حوزه در حقیقت سیاسی هستش، در حقیقت قدرت خدمت شما هستم که سیاسیش هستش، منتها مرتب ابزار اقتصاد کمک میکنه اون بحث هست. این لابی صهیونیست عملا از ظرفیت های آمریکا، از ظرفیت در حقیقت خدمت شما هستم که نظامیگری برتری نظامی آمریکا استفاده میکنه، منافع اسرائیل رو در منطقه و فرا منطقه چیکار میکنه؟ تامین میکنه.
حالا اگر به افول گرایش پیدا بکنه چطور میتونه این منافع رو تامین کنه؟
خدمت شما عرض کنم که اون چیزی که حالا یه نکته من بگم خیلی جالب، این تحلیل رو من اولین جایی هستش که دقیقا ارائه میدم. یه نکته خیلی جالب اینه که آقای دقیقا نتانیاهو عملا باید خدمت شما عرض کنم از مجموع اقدامات تقریبا میشه گفت سال گذشته تقریبا ترامپ و مجموع ساختار آمریکا باید متشکر باشه
دوست.
که عملا عادی سازی روابط اتفاق افتاد، معاهده قرن اتفاق افتاد، ولی جالب توجه این هستش که گرایش آقای در حقیقت نتانیاهو پشت پرده با آقای بایدن بوده.
بله.
یعنی عملا ملاک اون افوله نیستش، ملاک منافعی هستش که باید خدمت شما عرض کنم که لابی صهیونیستی از قبل آمریکا در منطقه ببره. حالا بعضی میگن نفته، بعضی میگن حاکمیت هست، بعضی میگن
عادی شدن روابط عرب با اسرائیل،
بعضی میگن انقلاب اسلامی هست.
اما زمزمه های انتخابات زود هنگام در اسرائیل هم میاد، یعنی که ممکنه تیمای نتانیاهو در این حال که این پشت پرده این به تعبیر جناب علی هماهنگی رو با دموکرات ها داشتن، به تعبیر جناب علی احتمال این که انتخابات زود هنگام در اسرائیل برگزار بشه هم در رژیم صهیونیستی وجود داره که نتانیاهو کنار بره، حزب دیگه ای بیاد قدرت رو به دست بگیره. این تحلیل رو اینو
شما تحلیل میکنم. فکر میکنم هارتس بوده یا آرنود بوده که گفته که آقای نتانیاهو منتظر باش که سرنوشت ترامپ در روزهای آینده برای شما هم اتفاق میفته. یعنی عملا چیکار کرده؟ گفته که اون به خدمت شما عرض کنم که مجموع اقداماتی که شما رقم زدید در سرزمینهای اشغالی شما رو عملا به مانند ترامپ به یک شخصیت منفور تبدیل کرده.
یعنی میفهمید که اشخاص حتی تو رژیم صهیونیستی هم خیلی ملاک نیستن، اون لابی هست که این کار رو انجام.
دقیقاً همین هستش. یعنی اگر لابی نباشد اینکه ما بگیم کامل ساختار تصمیم گیرنده است، من میگم نه، بنده اعتقادم به اینه که ساختار نیست، اما منتهی مراتب افرادی هستند، لابیایی هستند، اصطلاحاً در حوزه علوم سیاسی افراد گروه‌های ذی‌نفوذی هستند، گروه‌های خدمت شما عرض کنم که گروه‌های اصطلاحاً حالا مرجع از جهت منفیش هستند که ما اصطلاحاً بهش میگیم در قید لابی. اینها تأثیر میذارن ساختارها رو متناسب با سیاست‌های در قید منطقی و بین‌المللی خودشون تفسیر میکنن
دوست.
و عملاً خدمت شما عرض کنم که شما نگاه میکنید حالا تو حوزه آمریکا هم شما میبینید که آمریکا میاد از آب هوا از معاهده آب هوای پاریس که بیرون میاد میگه که این به ضرر ماست عملاً، یا میگه مهاجرها رو جلوشو میگیریم به ضرر ماست، دیوار با مکزیک به ضرر ماست. یعنی عملاً میاد چیکار میکنه؟ نگاه فرد محور خودش، نگاه در حقیقت منفعت طلبانه در حقیقت خودش رو عملا بر ساختارهایی که مصوبه برتری خدمت شما هست که اون کشور هست ارجح میدونه که تبعاتش هم همین اتفاق میفته. بله شاید در نگاه اول این یک نقطه قوت باشه که آقای ترامپ رشد اقتصادی ایجاد کرد، یک نقطه قوتی باشه که چند میلیون شغل ایجاد کرد، ولی بله. کسی فکر اینو نمی کرد که عملا بله بالای 70 میلیون تقریبا قریب به 71 نزدیک 72 میلیون بله. تقریبا رأی آورد، ولی کسی فکر نمی کرد که بعد از داستان جورج فلوید این اتفاق بیفته ده. چرا؟ چون لایه‌های درونی جامعه، لایه‌های اجتماعی جامعه عملا در حقیقت یک شرایطی رو رقم زده که میتواند اون لابی رو، میتواند اون نگاه فرد محور رو بر ساختارها ارجح بدونه دوست. مقابله کنه با اون شرایط خدمت شما هستم که منفعت طلبانی که ممکنه به وجود بیاد و یا به وجود اومده.
سپاسگزارم آقای دکتر ثروتی. چون آقای دکتر حسین‌زاده از همایشی هم صحبت کرد تحت عنوان افول آمریکا، واقعا فرصت این که ما به همه محورهای مطرح شده تو اون همایش بپردازیم نیست واقعا
بس.
چون زمان برنامه اجازه نمیده، اما حتما جناب علی میدونید مقام معظم رهبری وقتی از انحطاط و افول صحبت میکنن، برای مردم وقتی صحبت میکنن دلایل ظاهری و بیرونی میارن و میگن که مثلا یه نمونه این کتاب ترس ترامپ در کاخ سفید، و میگن که این کتاب نظایر این کتاب باز هم چاپ شده، همین یکی از نمونه های انحطاطه. یعنی به مردم